أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که اکراه و تقیه در جایی که بر قتل غیر باشد این راه ندارد و خلافی هم نیست در او و فی الجملهش اجماعیه، و حتی شیخ قدس سره فرمودن اکراه در قتل نیست ولو توعد بالقتل، که ما عرض کردیم نه، ولو توعد بالقتلش را ما قبول نکردیم، نه در قصاص و نه در اینجا. اما اگر به غیر قتل آقای مکره باشد مجوز قتل نیست، این اشکال و کلامی درش نیست. پس لا اشکال ولا کلام فی ان الاکراه علی القتل غیر مجوز للقتل، منتها آیا مطلقا ولو به توعید به قتل هم یا غیر توعید، این بین ما و بین معروف بین اصحاب خلاف بود. و انما الکلام در خصوصیات مسئله است. یکی از خصوصیات که گذشتیم گفتیم فرقی نیست در اون دم مکره و علی بین دم صغیر و کبیر، عالم و جاهل، سالم و مریض، حتی مریض مشرف بر موت، ساق الی الموت، یعنی الان دیگه دارن پا به قبلش میکنن، بین اونها فرقی نیست قضاء لاطلاق دلیل. بحث دوم این بود که آیا اکراه که ازش استثناء شده دم، آیا دم به معنای قتل استثناء شده یا دم به معنایی که شامل جرح هم می شود؟ ما عرض کردیم نه، دم به معنای قتل، نه به معنای اعم از او و جرح، برای اینکه دلیل منصرفه به اونه به مناسبت حکم و موضوع. انما جعلت التقیه لیوغن به الدم فاذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیته، تقیه با همه اهمیتش وقتی به دم رسید نی معلومه، یعنی به کشتن، نه به یه زخم صورت یا به یه مشک تو دماغش بزنه و خون از دماغش بیاد. پس منصرف است به قتل نفس به مناسبت و حکم و موضوع، هازا اولا، و ثانیا به مناسبت نکته استثناء. انما جعلت تقیت لیوغن بها الدم، این اشاره است به اونی که در قضیه عمار آمده، در قضیه عمار که مجبورش کردن به سب و براءت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، او سب نکرد و پدرش براءت جز در اونجا نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، و این مال تقیه سال رواد شد بعد میخونیم، قبلا هم خوندیم، باز در یه بحث دیگه بهش اشاره میشه. این انما جعلت تقیه لیوغن به الدم اشاره است به قضیه عمار و تقیه در قضیه عمار، و اونجا بحث از دم به قتل نفس بوده، نه دم اعم از قتل و جهر. این هم حیثیت دوم. حیثیت سوم و خصوصیت سوم این است که آیا این استثناء مخصوص است به اون کسی که محقون و دم است من کل الجهات، نه از جهت حد دمش حدر شده، نه از جهت قصاص، یا نه اختصاص دارد، یا اعم است از اونها. آیا اختصاص دارد به محقون و دم من کل الجهات؟ یه آدم عالم، یه آدم عادل متعبدی هست، حالا مجبور کردن یه کسی را که او را بکشد، اینجا میگیم اذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. اما اگر محقون من کل الجهات نبود، مثل کسی که از باب حد نحو حدری دارد، زانیه به زنا محسن است، یا صاحب النبی زانیه به زنا محسن است، یا مثلا به لوات و امثال اونا که حدش قتل است، و یا اینکه از باب قصاص باید کشته بشود، بگیم اینها را هم شامل می شود. ما عرض کردیم مقتضای اطلاق دلیل اینه که اینها را هم شامل می شود. انما جعلت التقیه لیوغن به حدم فاذا بلغت التقیه تو ادم ولا تقیته. چه دم کسی که محقون من جمیع الجهات است، چه دم کسی که مهدور است من جهت، من جهت الحد او من جهت القصاص. این اطلاقش همه را میگیره و حق کشتن ندارد. هازا اولا. و ثانیا اصلا ما مهدور الدم نداریم به طور مطلق. همین آقایی که از نظر حد باید رجم بشود، این حدرش به نسبه به حاکم است، ولی به نسبه به این مکره محقون الدم است. انما جعلت التقیه لیوغن به الدم فاذا بلغت التقیه تو الدم، یعنی الدمی که برای تو محقونه و فرض اینه دم مستحق اعدام از باب حد، دمش برای حکومت حدر است بعد از اثبات، نه برای هر کس. هیچ کس حق ندارد دیگری را بکشد. زانیه به زنای محسنه را کسی حق ندارد بکشد. حتی ما در باب رجلونی از نیب امرأته اونجا هم قبول نکردیم که میتواند او را بکشد و خونش حدر است. به هر حال در باب حدود حدر اگر است نسبت به حکومته، ولی نسبت به مکره محقون است و فرض اینه به این میگن تو حق نداری او را بکشی. و در باب قصاص اوضح از اینه، برای اینکه همه فقها فرمودن آدم قاتل نسبت به غیر ولی الدم محقونه، ولی زا غیر ولی الدم اگر بکشد قصاص میشود، نسبت به او حق دارد. پس بنابراین اذا بلغت التقیه و الدم، دمی را میگیرد که برای آقای مکره محقون باشد. کل دم یکون محقونا للمکره و هو کل الدماء. اینجا اذا بلغت التقیه فلا تقیته. بله اگر دمی است که برای مکره محقون نیست، مثل دم کافر در حال حرب در میدان حرب، این میخواد او را بکشد، حالا یک کسی دیگه هم اومده این را مجبورش کرده است، اینجا دیگه دلیل شاملش نمیشه بگیم نه حق ندارد او را بکشد، نه دلیل اونجا را نمیگیرد. چون فرض این است که دم این کافر در حال حرب فی میدان الحرب و فی حال الجهاد و الدفاع، دمه لیس به محقون للمکره. و بالجمله حدیث مربوط به جایی است که دم مکره و علیه برای مکره چه باشد؟ محقون باشد، ولو برای دیگران مهدور باشد. اینم جهت سوم که خیلی بحث نداره و نداشته. جهت چهارم بحث اینه که آیا این حکم اختصاص دارد به دم مؤمن و شیعه؟ اذا بلغت التقیه و الدم ای دم المؤمن و شیعه، اختصاص به او دارد یا نه هر دم محترمی را میخواد بگرد، چه دم مؤمن باشد، چه دم مسلم باشد، چه دم ذمی باشد، چه دم مؤتمن باشد، چه دم کافری که دمش محترمه مثل مالش، ولو مؤتمن هم نی، اما همون جوری که مالش محترمه نمیشه دزدید، دمش هم چه جوره محترم است. بگیم همه اینا را شامل میشه، آیا اختصاص دارد به مؤمن به حیث لا یشمل المسلم المخالف فضلن عن اهل فضلن عن غیر اهل الذمه و غیر المؤتمن او المؤتمن و اهل الذمه، هیچ کدوم اونها رو شامل نمیشه، یا اعم است از اونها، یا در باب دم مسلم تفصیل هست که اگر آقای مکره اکراه کرده است مکره را به غیر قتل، اینجا شامل هست و حق دارد او را، نمیتوند او را بکشد. میگه یا فلان مخالف را بکش و یا اموالت را ازت میگیرم، فلان مسلم را، بگیم نه اینجا حق کشتن ندارد و دلیل شاملش میشه اذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. اما اگر میگه فلان مسلم را بکش و الا تو یه شیعه را میکشم، بگیم نه، اینجا دلیل شاملش نمیشود. اکراه استثناء ندارد، حق دارد اون آقای مخالف را چه کند؟ بکشد. از خودمون نی دیگه، حالا چون از خودمون نی بنابراین حق دارد او را بکشد. این هم یک احتمال. ظاهر عبارت محقق در شرایع دم محترم است، برای اینکهشون دماء محترمه را استثناء کرده. فرموده است اکراه مسوق است الا فی الدماء المحترمه، بنابراین مؤمن رو میگیره، مسلم رو میگیرد، اهل ذمه رو میگیره، مؤتمن رو میگیرد. کافر غیر اهل ذمه ای که مؤتمن نی، اهل ذمه هم نی، اما دمش چجوره؟ محترم. اون دمی که برای من ریختنش جائز نیست، اذا بلغت تقیت و الدم فلا تقیت. ظاهر عبارت شرایع دم محترم است، مستثنا استثناء اکراه بر دم محترمه. و ظاهر عبارت مختصر نافع استثناء مسلمه، نه به اون داغی داغ، نه به اون، استثناء مسلم است. لکن شیخ قدس سره و صاحب جواهر اینا میخوان بگن اختصاص دارد به دم مؤمن شیعه، و حق از اینا همونیه که در شرایع آمده، دماء محترم. الاکراه مسوق لكل حرام و التقیه مسوقة لكل حرام الا فی الدم، فی الدم المحترم، الا فی الدماء المحترم. حق همون است که در شرایع آمده. قضاء لاطلاق دلیل انما جعلت التقیه لیوقن به الدم فاذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه، اطلاق دلیله. و قضاءً لنکته‌ای که در دم محقون، خب فرض اینه دم محترم یعنی دم محقون، دم محقون یعنی دم محترم. فاذا بلغت التقیه و الدم مفعول الدم محترم است، دم غیر محترم خارجه. مثل عرض کردم دم حربی فی حال الحرب و فی میدان الجهاد، اما غیر او محترم است، محقونه. چون محقونه تقیه نمیتواند مجوز چه باشد؟ مجوز قتل و کشتن او باشد. این عرض ما و مبنای ما. بنابراین همه را استثناء شامل میشود قضاء لاطلاق. حالا ببینیم شیخ قدس سره و صاحب جواهر که اینا آمدن مخصوص به شیعه قرار دادن دلیلشون چیه، تا بعد برسیم به دلیل صاحب ریاض. شیخ قدس سره میفرماد و مما ذکرنا یظهر سکوت و روایتین عن حکم دماء اهل الخلاف. از اونچه که ما در باب قصاص، در باب مستحق قصاص و مستحق حد گفتیم، که گفتیم دو وجه در مسئله هست، میفرماد از اونچه ما گفتیم روشن میشود سکوت دو روایت از حکم دماء اهل خلاف. لأن التقیه انما شرعت لحقن دماء شیعه، تقیه اصلا تشریع شده برای حقن دماء شیعه. فحدها بلوغ دمهم لا دم غیرهم، پس حدش بلوغ دم اوناست. انما جعلت التقیه لیوغن به الدم، یعنی لیوغن به دم الشیعه. و به عبارت اخرى محصل الروایه لزوم و نقض الغرض من تشریع التقیه فی احراق الدماء لانها شرعت لحقن الدماء، تشریع شده برای حقن دماء. فلا یشرع لاجل تقیه احراق الدماء، اصلا برای خون بوده، بنابراین نمیتوند خودش سبب خون ریزی بشود. و من المعلومه انه اذا اکره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعیت التقیه فی قتله، از اینکه بگیم تقیه در قتلش مشروعه، میشه بکشدش و استثناء ندارد، مشمول حدیث رفع مستکرهوه. فلا يلزم من شرعیت التقیه فی قتله احراق ما شرع التقیه الحقنه، اون لازم نمیاد. این فرمایشی که شیخ داره. لکن در این فرمایش شیخ مناقشه ای که هست اینه، اینی که ایشون می فرماد لأن تقیه انما شرعت لحقن دماء شیعه، این اشاره دارد به روایت، به همین روایت سیحو و موثقه، یا نه از جای دیگه میخواد بفرماد که ظاهر این است اشاره دارد به سیحه و موثقه، انما شرع انما جعلت التقیه لیوقن بهده. اگر اشاره دارد به روایات دیگر میگیم نه، تقیه فرقت برای دم نی، تقیه شرعت لحفظ عرض هم، تقیه شرعت لحفظ مال هم، بلکه لکه ان تقول انما جعلت تقیه لحفظ مذهب. تقیه تنها در باب خون که نی، اگر من تقیه نکنم پنجاه تا شلاق میزنن تقیه میکنم، برای بدن، برای ارث، برای مال، برای جان، همه اینها تقیه در جایزه. التقیه تو فی کل ضروره، مز تر الیه ابن آدم الا وقد، مستر الیه ابن آدم فاصله شده، الا وقد احله الله له، الا وقد احله. التقیه فی کل ضروره، مستر تقیه همه جا هستش، هر چیزی. اگر نظر ایشون به مشروعیت تقیه و به قانون تقیه و مجوز تقیه است، خب تقیه برای همه چیز تجویز شده، تنها برای دم نی. تا شما بیاید این حرف رو بزنید بگید دم شیعه. اگر نظر به این روایت دارد، این صحیحه و موثقه، دو صحیحه و موثقه ای که دارد، انما جعلت تقیه لیوقن به الدم، نظر به این دو روایت اگر داشته باشد، عرض می کنیم همون جوری که گذشت و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه فرمودن، این ناظر به نکته تشریعه، نه خود تشریع. نکته تشریع و اصل تشریع در اسلام بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد از بعثت، چه بوده؟ حقن دم. و این برمیگردد به قضیه عمار. عمار را مجبورش کردن سب کند، براءت بجوید، و الا میکشتندش، تهدید به قتلش کردن. این ناظر به نکته جعل، نکته اصل جعل و آغاز جعل است، و اونی که در آغاز جعل بوده هیچ بحث شیعه و سنی درش نیست، بحث قتل عمار است. انما جعلت تقیه لیوقن به الدم، عمار نه شیعه بود نه سنی، هنوز اصلا بحث شیعه و سنی مطرح نشده بود، او بحث این بود که شهادتین را گفته بود، شهادتین را بر زبان جاری کرده بود، میگفتن نه بیا به پیغمبر بد بگو، میخواستن اصلا او کافر بشود، نه اینکه میخواستن سنی بشود، اصلا تهدید به کفر بود، نه تهدید به اینکه برخلاف مذهب عمل کند. پس اونجا اصلا بحث شیعه و سنی نبوده، بحث تهدید به مذهب و خلاف مذهب نبوده، بحث این بوده که این تکلم به شهادتین، آقای عمار و پدرش و مادرش تکلمو به شهادتین، گفتن بیایید برگردید، براءت بجویید و بگید نه ما مسلمون نیستیم. پس اونجا بحثی از دم شیعه نی، و اطلاق روایت و مناسبت و حکم و موضوع هر دمی را میگیرد، هر دمی را میگیرد. انما جعلت تقیه لیوقن به الدم. و کیفه شیخ اعظم قدس سره الشریف میخواد این دنباله جواب اوله ها، و کیفه شیخ اعظم قدس سره الشریف میخواد ادعا کند که تقیه اصلا مشروعیتش برای مذهبه، در حالتی که تقیه مال مسائل اعتقادی و مسائل دینیه، چه مذهب و چه غیر مذهب. تقیه اختصاص ندارد به مسائل مذهب، تقیه مربوط به خوف و اکراه و اضطرار است در رابطه با امور دینی و اعتقادی. از اصحاب کهف تقیه شروع شده تا امروز و تا فردا. تقیه درسته مال هر اکراهی نی، تقیه خاص از اکراه است، کما اینکه گذشتیم. تقیه خست از استراره است، کما اینکه گذشتیم ولو سیدن الاستاذ الامام سلام الله علیه میفرمودین با هم چی هستن؟ مساوی هن. اما ما گفتیم اخسته، ولی اخسته نه به معنی اینکه فقط در رابطه با مذهبه. التقیه عبارت است از خوف و اکراه و اضطرار در رابطه با امور دینی، در رابطه با عناد با اعتقادات و با دین. میخواد در رابطه با مذهب باشد، میخواد در رابطه با اسلام و کفر باشد، میخواد در رابطه با توحید باشد. و دونک روایاتی که تقیه را اعم میداند از همه اینها. من حالا روایات را یه سری براتون میخونم. باب 25 از ابواب امر و نهی. چون شیخ و صاحب جوارین حرف زدن باید یه مقدار روش وایساد. من نگاه نکردم مکاسب امام را ببینم امام سلام الله علیه چی میفرماد. حالا اون برای فردا انشالله. من این روایات را بخونم. حالا موثق سماعه عن ابی بصیر، 4 باب 25 از ابواب الامر و نهی. قال عن سماعه عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام التقیه من دین الله. قلت من دین الله؟ قال ای والله من دین الله. ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون والله ما كانوا سرقوا شيئا ولقد قال ابراهيم اني سقيم والله ما كان سقيما. چه ربطی به مذهب دارد؟ اصلا مربوط به توحید و خداپرستی. این یک روایت. و باز خبر سه، خبر یک باب 26، خبر درست واسطی، یک باب 26 خبر درست واسطی از همین ابواب الامر و نهی جلد 12. قال قال ابو عبد الله عليه السلام، جلد 11 ببخشید، قال قال ابو عبد الله عليه السلام ما بلغت تقيه احد تقيه اصحاب الكهف ان كانوا ليشهدون الاعياد ويشدون الزنانير فاعطاهم الله اجرهم مرتين. مثل اونا حرکت میکردن اما عقیدهشون با اونها نبود، خدا دو تا اجر بهشون داد. چرا که به مذهب داره. باز خبر فضل سه باب 27. عن عبدالله ابن فضل عن ابی عن موسی ابن جعفر علیه السلام فی حدیث طویل قال لولا انی سمعت فی خبر عن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله ان طاعت السلطان للتقیه واجبه اذن ما عجبتو. این هم درباره طاعت سلطانه. و باز یک باب 28، یک باب همین 28، حسن ابن علی عسکری فی تفسیر، از تفسیر امام حسن عسکری، فی قوله تعالی و عمل الصالحات قال قضى الفرائض كلها بعد التوحید و اعتقاد النبوه و الامامه قال و اعظمها فرزان قضاء حقوق الاخوان في الله و استعمال التقیه من اعداء الله. اعداء الله میخواد فرعون باشد، میخواد که یزید ابن معاویه باشد، یا معاویه، یا خلفاء جائر بن العباس، خلفاء بن العباس و بنی امیه که حق ائمه را غصب کردن. فرقی در این جهت نمی کن. این هم یک باب 28. ده باب 28 باز قال و قال رجل، بله این تعباز از تفسیر امام حسن عسکری، و قال رجل رضا علیه السلام سلی ربک التقیه الحسنه و التقیه الحسنه و المعرفت به حقوق الاخوان و العمل به ما عرف و منزال. حالا این از این جهت خوندم، این ربطی به بحث ما ندارد. سلی ربک التقیه الحسنه و المعرفت به حقوق الاخوان و العمل بما اعرف من ذلك. فقال الرضا علیه السلام قد اعطاك الله ذلك لقد سألت افول شعار الصالحین و دسارهم. اصلا تقیه شعار صالحین در طول تاریخ، نه صالحین از امت و از شیعه، شعار صالحین در طول تاریخ. این از باب این شعار و صالحین. البته یه روایت نوح از اون قشنگه بخونم بین پرانتز. قال و قال موسی بن جعفر علیه السلام لرجل لو جعل الیک تمنی فی الدنیا ما کنت تتمنی. یادتونه سابقا گاهی اینجور امتحانا بود که اگه میگن تو اگه آرزوی داشته باشی چه آرزوی دارد؟ حضرت موسی بن جعفر فرمود تو چی میخوای از خدا اگه بهت گفتن یه آرزو داری برآورده شده؟ قال کنت اتمنی ان ارزق التقیه فی دینی و قضاء حقوق اخوانی. من دلم میخواد تقیه در دینم و خدا روزی بهم بده، حقوق برادرام را هم انجام بدم. فقال احسنت اعطوه 1000 درهم. لابد جایزه مثلا 1000 درهم بوده، جایزه معلوم نبوده. خلاصه حضرت دستور داد 2000 درهم بهش جایزه بده. این بین الهلالین بود. مال این خوندم که حقوق اخوان و تقیه دارای این اهمیت. باز خبر 1 باب 29، 1 باب 29 صحیحه هشام ابن سالم. ان ابی عبدالله علیه السلام ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الكهف اسر الایمان و ازهر الشرک فآتاهم الله اجرهم مرتين. اومد دیدید که اصحاب کهف ازش تعبیر به چه شده بود؟ تقیه شده بود درباره اصحاب کهف. 3 باب 29 محمد ابن مروان قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما منع میسم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الايه نزلت في عمار و اصحابه الا من اكره و قلبه مطمئن بالایمان. این درباره اعداء دینی دیگه. چندم بود؟ خبر 3 باب 29. 6 باب 29 عبدالله ابن جعفر سمیاد خبر بکر ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان التقیه ترس المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیه له فقلت جعلت فدا قول الله تبارک و تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. قال و اهل التقیه الا هازا. شربتی به تشیع داره و مذهب. این هم 6 باب 27. 11 باب 29 بله، این که من دارم میخونم چون معمولا این روایت ها کمتر خونده شده، من دارم میخونم براتون. خبر در احتجاج تبرسی عن امیر المؤمنین علیه السلام فی احتجاج علی بعض الیونان قال و آمرو که انتسون دینک و علمن الذی اودعناک فلا تبد علومنا لمن یقابلها بالعناد. حرفای ما رو به کسی که باش دشمنی میکنه نزن. ولا تفش سرنا الى من یشنع علینا. اسرار ما رو به کسانی که ما رو تشییع میکنند و سرزنش میکنند نگو. و آمرک ان تستعمل التقیه فی دینک فان الله یقول لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. بحث ایمان و کفر مطرحه. باز 6 همین باب 29 و 11 باب 29. 6 شبیه به این 11 رو که خوندم. 12 11 باب 29. 11 و 14 و 15 و 16 اینا همه یک کاسن از همین باب 29. 20 باب 29 در تفسیر نعمانی به اسناد الاتی عن علی علیه السلام قال و اما الرخصت التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا ثم من عليه باطلاق الرخصه له عند التقيه في الظاهر الى ان قال قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه فهذه رحمه تفزل الله بها على المؤمنين رحمتا لهم ليستعملوها عند التقيه في الظاهر. وقال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه و غیر اینا از روایاتی که شما برش مطلع میشید. دینیه خوف، اکراه و اضطرار به عنوان اعتقادات و به عنوان مسائل دینی و عناد دینی. عناد شخصی رو نمیگیرد. عناد شخصی مشمول ادله رفع اضطرار و اکراه. اینا عنادهای دینی را شامل می شود و فرقی بین شیعه و غیر شیعه ندارد. پس این فرمایش شیخ قدس سر روح تمام نی.
و اما اونی که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارد در این قضیه تهران یا در سندان والله عزت اسلام رو حفظ کردم، عزت اسلام رو حفظ کرده، حاضر نیست به اونا یه جمله حرف بزند، یه جمله التماس کند. زندان رفت، شکنجه دید، مسلمانهای دیگه حاضر به التماس نشدن و تمام اینا جوری معتقد بودن که مذهب با همین حرفا پیش میرد. مرحوم سعیدی ها، مرحوم قفاری ها، بزرگان اونا، چه اونایی که اون وقت شهید شدن، چه اونایی که بعد شهید شدن، شهید بهشتی ها، نمیدونم عراقی ها، اینایی که من آمارشون رو دارم، اینا آدمایی بودن که معتقد بودن و باورشون بود که با کشته شدن دین هدایت شد. حالا شما اون یه عده اون وقت این آیه رو میخوندن، خیال میکردن اونا این آیه رو بلد نیستن. حالا تلقوا بایدیکم الی اهلکه، قشنگ این آیه رو براشون میخوندن. اون بیچاره کشته میشد، این میگفت که جواب خونه میداد. او تفلک زن و بچهش بی سرپرست می شد. یه عده نشسته بودن اینجا پای کرسی گرم و نرم و همه چیزم آماده بود. آقا این خونه ها را کی جواب می دهد؟ این خونه ها، این قصه را من عرض کنم، بدانید اوضاع حوزه چه بوده. امام معجزه کرد. دیشب خدمت حضرت آیت الله العظمی آقای موسوی اردبیلی بودم، در بازدید، در دیده بازدید حجمون آمده بود، میفرمود که من یه بحثی نفر رو گفتم که این درس اخلاق امام میرد. ایشون میفرمود درس اخلاق امام توی این مدرسه، زیر اینجا، زیر این مدرسه کتابخونه بود، ما هم میرفتم درس امام. گفت روحانیون کم میومدن، بازاری ها میومدن. گفت من یه روز رفتم وضو گرفتم، میخواستم برم درس امام، یه کسی رسید از این آخونده، از همین ما امام بسرا، گفت بله درس صوفیگری وضو هم میخواد. درس صوفیگری وضو هم میخواد. این وضع امام بود و تمام تلاش ها برای این بود که امام را از صحنه خارج کنن. مواظب باشید ما امروز امام را از صحنه خارج نکنیم. مواظب باشید حرفای امام را مطرح کنید، نظریات امام را بگید، نظریات فقهی و اصولیش که دیگه بحث ندارد که، بگید، اشکال کنید. اونایی که تاریخ زندگی امام را بلدن، اون بزرگانی که در نجف بودن، بگن، نقل کنن. خب من چقدر بنده به نوبه خودم میتونم، اما خیلی حوادث بوده، بتونن نقل کنن، بتونن بگن. امام فراموش نشود. بنده احتمال این رو میدهم که دشمن تصمیم گرفته امام را، اون امامی که ما میشناسیم، اون امامی که 8 سال تمام من از در مسجد سلماسی تو در خونش رفتم، هی سوال کردم، هی عرض زدم، یه آخوند جولیده، یه دهاتیه، یه بچه طلبه، یک بار نفرمود آه خسته شدم، نه یا قیافه شد در هم بکشد. اون امام، اون امامی که یادشون اونایی که اون وقت بودن بورسید. اینجا تو مدرسه فیضیه بارها عرض کردم، یه کسی بود تازه طلبه شده بود، الان هم هستش، شاید مقدمات میخوند، یکی از این خدام مدرسه فیضیه یه چک زد تو صورت یک طلبه. امام فرمود او دیگه فیضیه نیاد، او دیگه فیضیه نیاد همان و نابودی او همان. بعد که مرتضای هاشمی قدس سره رفت خدمت امام و واسطه شد که این داره از اصلی ساقط میشد، آقای اخوی گفت که امام فرمود شهریشو بدید. من رفتم خدمت امام، یه جمله بر روی کردم، گفتم آسه 4 ماه شهریش که عقب افتاده به خاطر یه چک زده تو صورت یه طلبه. امام دیگه نفرمود برید ببینی این طلبه نمرش چنده، کارش چیه، یه چک به صورت یه طلبه زده. مگه هر کسی حق دارد به روحانیت بی احترام میکنه؟ هیچ کس حق نداره به روحانیت بی احترام میکنه. بی احترامی ضرر داره. من دیدم اونایی که بی احترامی کردن، خود من بعضی بی احترامی ها کردم، الان صاف صاف دارم کیفرش میبینم، مثل دو تا چهار تا دارم میبینم. اومد در اثر یه تبلیغات غلطی، من به بعضی از بزرگان سلام نمی کردم، منو چند نفر از رفقا، الان میبینم بعضی افراد، اینا دیگه حالا نمیخوام میگم اینا درسته یا نادرسته، اما از باب کیفر صاف تو صورت من میاد، حاضر نیست سلام کنه به من. من به خودم برمیگردم، آقا ناراحت نباش، کیفرتو داری میبینی، خدا کیفرتو در این دنیا قرار داده. توهین به بزرگان، حد که روحانیت، عظمت روحانیت و اوزای علمی را از بین بردن، این در دنیا ضرر دارد. اون امامی که ما می شناسیم، اون امامی که نجف شناخته شد، اون امامی که در درس اخلاقش شناخته شد، اون امامی که در شرح دعای سحرش شناخته شد، اون امامی که رب محلات و اونجا رسالت القرآن و تقیه رو نوشت، اون امامی که این همه حرف دارد، اون امام را یا باید دشمن نقش احتمالش رو من میدم یا فراموش کنه، یا یه امامی بسازه مثل ما، یه امامی بسازد که و من الناس من یعبد الله علی حرف این اصابه و خیرون اطمنه. تا خوشی و راحتی تو آخوندی و تو دین هست، همه دین داریم و همه انقلابی هستیم و همه فدایی امامیم و همه چنین و چنانه. به محض اینکه ناخون آدم مثل من تو رفتن به جمره از پاش میشکنه در میاد دیگه، نه آقا کی جواب این خونا رو میده؟ آقا ما روایات تقیه داریم، باید بشینیم تو خونمون، ما باید مثل کعبه هستیم. قشنگ این روایت رو میخوندن، میگفتن ماها مثل کعبه هستیم. یه روایتم داره راجع به ائمه سلام الله علیه مجمعین، اینا به خودشون تطبیق میکردن بعضی آقایون، میگفتن ما مثل کعبه، مردم باید دنبال ما بیان، ما که نباید دنبال مردم بریم بگیم که مردم باید بیان تو خونه ما، زانو بزنن، دستمونو ببوسن، پامونام ببوسن، بعد اگر حالا یه مسئله هم دارن بپرسن ما بهشون جواب میدیم. نه تعیین موضوع شأن فقیه که بگیم شاه بده، این تعیین موضوعه، بگیم علم بده، این تعیین موضوعه. حالا میبینی بعضی از اون آقایون تعیین موضوع که چی؟ تعیین هسته اتم موضوع رو هم دنبال میکنه. آخه خیلی جای تعجبه بابا، شما که تا دیروز، من میشناسم بعضی هاشون، شما که تا دیروز میگفتی تعیین موضوع، میگفتن این که امام میگه شاه بده خارج از وظیفه فقاهته، این که امام میگه مجلس بده خارج از وظیفه فقاهته، وظیفه فقیه اینه بگه آدم بد بده، تعیین موضوع شأن فقیه نی. نشسته بودن راحت میگفتن تعیین موضوع شأن فقیه نی. امرو میبینی هسته اتم موضوع رو میشکافد که ببیند هسته اتم جز علایت جزا دارد. بابا این حرفا چیه؟ این بحثا چیه؟ توی متدینا هم گاهی این مشکل پیش آمده، گاهی متاسفانه این فرهنگ داره از بین میرود، خیلی بد داره میشه، مذهب را هم داریم به بازی میگیریم. من حالا نمیخواد قضیه را، یه روز قضیه را نقل میکنم، یه روز طلبتون باشه قضیه‌ای که بعد دیدم خودم، ولی این حرفانی مواظب باشید، امام اون چنانی که هست یادش بیارید. یه کسی به من میگفت تو سلام الله علیه رو وسیله قرار دادی، گفتم تو در صلب پدرت بودی، ما خودمون رو فدای امام کردیم برای خودمون نه برای امام. هم حالا میگی سلام، بله بنده سلام الله علیه دکون باشد یا غیر دکون باشه، تا اون وقتی که پاما به قبله کشیدن میگم امام سلام الله علیه، و تنها این احترام رو برای امام هم قائلم، حتی برای بقیه بزرگان هم، ولو به اونا هم میشه سلام الله علیه. یادتون باشه امام، یادتون نرد تحریر الوسیله، یادتون نره مبانی امام رو بگید اشکال کنید، رساله های امام رو بخوانید اشکال کنید، این احترام به امام است، این خواست امام است. امام رو اونجور که هست به زن و بچه‌تون معرفی کنید، به فرزندانتون معرفی کنید، امامی که در همه چیز امام بود، امامی که در همه چیز امام بود، امامی که در همه چیز امام بود، امامی که عقمت النساء من ان تلدن بمثله و به من هو ادنا من به مراتب کثیره. زمانه عقیمه، البته شما میگی تو این حرفا رو همینجوری میزنی، ولی شما اگر بپرسید اونایی که با امام بودن و زندگی امام رو درک کردن، اون وقت میبینی. خب بمونه بحث جاور مال فردا انشاءالله.